15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دادستان کل کشور از یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت خبر داد. مخالفان حکومت سوریه عملیات گسترده‌ای برای شکستن محاصره شهر حلب را آغاز کردند. و دبیر کل سازمان ملل خواستار تحقیقات بین المللی درباره بمباران مدرسه‌ای در سوریه شد. محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران از وقوع یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت خبر داده است. به گزارش ایسنا، آقای منتظری روز پنجشنبه گفت پولهای اختلاس شده از بین رفته است. به گفته او، 5 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و 1 نفر هم فراری است. دادستان کل کشور جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکرد و تصریح کرد که تا زمان احراز تخلف در دادگاه جزئیات بیشتری اعلام نخواهد شد. طی هفته‌های گذشته مقامات از یک تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر دادند و پیش از آن نیز اختلاس 3000 میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور تایید شده بود. گروه‌های مخالف حکومت سوریه از آغاز عملیات گسترده‌ای برای شکستن محاصره شرق شهر حلب خبر دادند. یکی از سخنگویان گروه احرار الشام به خبرگزاری فرانسه گفته است که در این عملیات تمام گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار اسد شرکت دارند. همزمان آسوشیتد پرس به نقل از برخی ساکنان شهر حلب از وقوع درگیری‌های سنگین در نقاط مختلف شهر از صبح روز جمعه خبر داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفته است که به دنبال آتش توپخانه مخالفان دست کم 15 غیر نظامی در مناطق غربی حلب کشته و 100 نفر هم زخمی شدند. گزارش‌های نیز از صدای پرواز جنگنده‌ها بر فراز شهر حلب منتشر شده است. این در حالی است که مقام‌های روسیه می‌گویند بمباران شهر حلب را متوقف کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد با محکوم کردن بمباران یک مدرسه در استان ادلب سوریه که گفته می‌شود دست کم 22 کودک در آن کشته شدند، خواستار تحقیقات فوری بین‌المللی در این باره شد. بانکیمان در بیانیه ای که پنجشنبه منتشر کرد گفت در صورت اثبات عمدی بودن حمله به این مدرسه، این اقدام جنایت جنگی خواهد بود. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، این حمله را یکی از مرگبارترین حملات در جنگ نزدیک به 6 ساله سوریه دانسته است. آمریکا نیروی هوایی روسیه یا سوریه را مسئول انجام این حمله توصیف کرده است، اما وزارت دفاع روسیه گزارش‌ها درباره بمباران یک مدرسه در ادلب را رد می‌کنند. سازمان ملل متحد می‌گوید جنگجویان گروه حکومت اسلامی همزمان با پیشروی ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد به سمت شهر موصل دست کم 232 نفر از جمله 40 غیر نظامی را در داخل و اطراف این شهر کشتند. سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفته است که اکثر این افراد نیروهای امنیتی عراقی بودند که از عمل به دستورات گروه داعش سرباز زده بودند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از گزارش‌های رسیده به این دفتر درباره انتقال 10,000 نفر شامل هزاران کودک و زن از مناطق اطراف موصل به داخل این شهر برای استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی به شدت ابراز نگرانی کرد. فرماندهان نیروهای مشترک عراقی میگویند نیروهایشان به 4 کیلومتری شهر موصل رسیدند. و مرحله اول عملیات آزادسازی موصل از گروه حکومت اسلامی با موفقیت پایان یافته است. خط لوله انتقال گاز صادراتی ایران به ترکیه شامگاه روز پنجشنبه و در درون خاک ترکیه حدود 12 کیلومتری مرز بازرگان منفجر شد. مجید آقا بابایی مدیر کل مرزی وزارت کشور ایران تایید کرده است که انفجار در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه موجب قطع موقت صادرات گاز ایران به همسایه غربی شده است. به گزارش تسنیم، آقای آقا بابایی گفت گروه‌های درگیر با دولت ترکیه مسئول این انفجار بودند. در یک سال اخیر رویارویی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و نیروهای مسلح ترکیه شدت گرفته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به فاصله کمتر از 10 ماه مانده به پایان دولت 11 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تصمیم گرفت تا کابینه‌اش را ترمیم کند. این ترمیم نظرات موافق و مخالف زیادی به همراه داشت. حسن روحانی اول آبان ماه با انتقاد از مخالفان از آنها خواست که ذهن مردم را مشوش نکنند و گفت گاهی به تثبیت مدیر و گاهی به تغییر مدیر نیاز است. در این باره بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
بررسی صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی کابینه 11 در حالی هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که گمان زنی موافقان و مخالفان در مورد ترمیم کابینه هنوز ادامه دارد. حامیان دولت و اصلاح طلبان آن را مفید ولی دیر هنگام می دانند و اصولگرایان و مخالفان دولت آن را پوششی برای شکست‌های دولت در زمینه اقتصادی. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا این موافقت و مخالفت‌ها را اینگونه تحلیل می‌کند.
با توجه به اینکه دولت دیگه در 10 ماه آخر فعالیت خودش هست، این تغییر 3 وزیر کاملا با سمت و سوی سیاسی صورت گرفته و هم نگاهی به انتخابات آینده ریاست جمهوری داره و هم پایگاه اجتماعی رو ترغیب و تشویق بکنه به حفظ حمایتشون و هم حال یک کار روانی انجام بده که دولت مطمئن هستش که 4 سال آینده هم رئیس جمهور روحانی خواهد بود. خب اصولگرایان طبق اون سیاست همیشگیشون که تاکید میکنن که باید مسئله اصلی قوه مجریه در حوزه اقتصاد باشه چون تغییرات در حوزه فرهنگی و اجتماعی هست، واکنش منفی گرفتن و با هر 3 وزیر هم چون تعلق به اونها ندارن چندان نظر مثبتی ندارن. اما اصلاح طلب ها هم اگرچه دلخور هستن که چرا دولت روحانی با اونها تعامل نکرده، با اونها مشورت نشده، در نهایت چاره‌ای ندارن که از این 3 وزیر و تغییر در کابینه حمایت بکنن اگرچه اون رو اقدامی دیر و ناکافی میدونن.
حمید رسایی نماینده پیشین تهران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره چرایی تغییرات اخیر کابینه گفته تغییرات ایجاد شده در کابینه دولت 11 از روی اجبار ولی با الغای دلایل سیاسی و با اهداف انتخاباتی است. او با اشاره به سوابق 2 وزیر پیشنهادی در آنچه فتنه خوانده پیش بینی کرده آنها رأی اعتماد نمایندگان را کسب نمی کنند. اما مجید محمدی فعال سیاسی و جامعه شناس ساکن آمریکا معتقد است هر 3 وزیر پیشنهادی رأی اعتماد خواهند گرفت.
من فکر میکنم 3 وزیر پیشنهادی در مجلس رأی خواهند آورد چون فراکسیون امید در مجلس حدود 100 عضو داره، فراکسیون مستقل هم حدود 100 عضو داره که این فراکسیون اعلام کرده که 2 تن از اعضایی که معرفی شدند رأی میده. بنابراین 2 تن کاملا تضمین شده هست که رأی خواهند آورد. نفر سوم هم با لابی که دولت در مجلس داره میکنه به احتمال قوی رأی خواهد آورد و کابینه ترمیم خواهد شد. مخالفت هایی که داره میشه عمدتا در جهت مخالفت با سیاست های اقتصادی دولت هست که در حوزه فرهنگ و در حوزه های اجتماعی چندان تأثیری نخواهد داشت در اینکه وزرا رأی بیارند یا رأی نیارند.
هفته که گذشت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از تغییر 3 وزیر در کابینه‌اش دفاع کرد و گفت گاهی به تثبیت مدیر و گاهی به تغییر مدیر نیاز است. او از منتقدانش خواست ذهن مردم را مشوش نکنند و گفت حرفای 1 من 1 قاز ارزشی ندارد. مجید محمدی فعال سیاسی و جامعه شناس میگوید حسن روحانی در صدد است با 1 وضعیت نسبتاً باثبات‌تر به انتخابات ریاست جمهوری آینده وارد شود.
من فکر می‌کنم بعد از اینکه کابینه ترمیم بشه تغییر چندانی در سیاست‌های دولت ما مواجه نخواهیم بود. وضعیت کشور دگرگون بشه، وضعیت آموزش پرورش، وزارت ارشاد، ورزش، این رو من بسیار بعید میدونم. آقای روحانی میخوان با یه وضعیت نسبتاً با ثباتی به انتخابات وارد بشن. وزرایی که انتخاب شدن هیچ کدوم اهل ریسک نیستند که چیزی رو عوض کنند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تغییر 3 وزیر در کابینه‌اش را برای ترمیم و تعمیر دولتش عنوان کرده است.
گزارش رویا ملکی رو میشنید در مورد ترمیم کابینه توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
12 سالم بود ایشون منو وادار میکنم باید این کار صورت بگیره، دست میزدن و اینها. رفتیم شب به جهت تلاوت قرآن،
یه حموم عمومی بودش تقریبا خارج از شهر.
گفتیم چیه رهبری دستور داده پرونده رو جمع کنی؟
لابد از جایی بهشون گفتن که آقا نباید.
ماجرای اتهام آزار جنسی به قاری سرشناس قرآن، این جمعه از ساعت 5:15 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغرادی باشید در برنامه ساعت 6 با گفتگوی ویژه با دو شاکی پرونده. ساعت پخش مصاحبه با شاکیان 14:55 عصر و 21 جمعه و سپس بحث زنده ما و شما با کارشناسان از ساعت 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با رش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 89 همراه با مادرش نزدیک به 1 ماه را در بازداشت و بازجویی گذراند. شیدا تعید شهروند بهایی ساکن شهرستان نور در استان مازندران است. در بازداشت سال 89 او و مادرش در اداره اطلاعات شهرستان ساری مرکز استان تحت بازجویی بودند. شیدا تعید و مادرش فریده تعید پس از گذراندن دوره بازجویی توانستند موقتاً آزاد شوند. اما آن آزادی موقت به معنای پایان بازداشت و بازجویی و محاکمه و زندان برای این خانواده بهایی ساکن شمال ایران نبود. در بهمن ماه سال 91 ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونی این خانواده بهایی مراجعه کردند و شیدا تعید را همراه با میهمانش بازداشت کردند. بخشی از وسایل شخصی خانواده و خانم تعید در جریان تفتیش منزل آنان ضبط شد. در 3 روز نخست بازداشت شیدا تعید، او نتوانست حتی با خانواده خود تماسی بگیرد و از محل نگاهداری خود آنان را مطلع سازد. پیگیری‌های خانواده نیز راه به جایی نبرد و روزهای نخستین بازداشت این شهروند بهایی در بیخبری مطلق گذشت. پس از آن شیدا تعید توانست با خانواده خود تماس بگیرد و اطلاع دهد که در اداره اطلاعات شهرستان ساری تحت بازجویی است. شیدا تعید پس از تکمیل پرونده اتهاماتیش در اسفند ماه سال 91 موقتاً آزاد شد. پرونده اتهاماتی خانم تعید در دادگاهی که از کیفیت برگزاری آن و شعبه رسیدگی کنندهش گزارشی منتشر نشده بررسی شد و او در نهایت در فروردین ماه سال 94 3 سال پس از بازداشتش به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره برای این شهروند جوان بهایی در تیر ماه سال 95 اجرایی شد و ماموران با حضور در منزل مسکونی شیدا تعید در شهرستان نور او را با هدف اجرای حکم حبسش بازداشت کردند تا به زندان مرکزی شهر بابل انتقال یابد. شیدا تعید در مهر ماه سال 1395 توانست با موافقت مسئولان زندان بابل از 3 روز مرخصی استفاده کند، اما به دلیل مخالفت با تمدید مرخصی به بند زنان زندان بابل بازگشت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می رساند.